بله نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد.
رادیو جوان،
چکرم از شما.
خب گفتن سلام و خدا قوت به رادیو همراهی های عزیز. حافظ در واقع عرفان و عشق رو در هم آمیخته و یه امتزاجی از اینها رو به وجود آورده که این غزله هم عارفانه باشه هم عاشقانه، ولی نوآوری اصلی حافظ در تک بیتی های زیبا و خوشمضمونیه که مثلا یکیش اینه: دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. خانم هورا عظیمی از تهران.
ننوشتن اسمشونو، ولی این بیت حافظ رو انتخاب کردن فرستادن که: دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند.
خب راهیل از فولاد شهر گفته که: ای که گفتی جام بده تا باشدت آرام جان، جام به غمهایش سپردم نیست آرامم هنوز. یه بیت دیگه هم بخونم: به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم. آخ آخ گفتین چشمای بیمار من کیه که درداشو بچینه ای خدا؟
یه پیامک دیگه، بله، گفتن: من اگر نیکم گر بد تو برو خود را باش، من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش، هر کسی آن درود برود نمیشه، درود نمیشه، پس اشتباه نمیشه، هر کسی
آن درود آقابت کار که کشت.
آفرین، دقیقا میخواستم همین رو بگم. خب ما داریم در مورد حافظ صحبت بکنیم و اشعاری که حفظین رو یا بلدین از حافظ رو به 1064-92 پیامک میکنیم.
یه حس خوب، یه روز شام، رادیو جوان بساز، این زندگی رو سخت نگیر، کوتاه با بد و خوبش بساز، با به پات رادیو جوان، فردا داره پیری و جوان، انرژی تو ببر بالا با رادیو جوان، با به پات رادیو جوان، بی مرز و بی وقت هر زمان، همدم همه لحظه ها،
خبرهای کوتاه از جهان کاملا وسیع فناوری.
گوگل هشدار مخصوص ناشنوایان را ارائه کرد.
گوگل برای کاربران ناشنوا ویژگی جدیدی در اندروید اضافه کرده که در صورت بازماندن شیر آب، پارس کردن سگ یا به صدا درآمدن زنگ هشدار آتش سوزی آنها را مطلع می کند. کاربران به وسیله هشدارهایی که روی نمایشگر ظاهر می شود، لرزش موبایل یا روشن شدن فلش دوربین چنین پیامهای هشدار را دریافت می کند. هرچند گوگل اعلام کرده این هشدارهای صوتی برای کاربران ناشنوا طراحی شدند، اما برای افرادی که از هدفون استفاده می کنند یا حواسشان پرت هست نیز کاربرد دارد. هشدارهای صوتی با استفاده از ماشین یادگیری توسعه یافتند و از میکروفون موبایل برای شناسایی سرصداهای مختلف از جمله گریه نوزاد، صدای فریاد، جریان آب، زنگ هشدار آتش سوزی، آژیرهای مختلف، ضربه به در و صدای زنگ تلفن استفاده می شود. قابلیت یاد شده علاوه بر موبایل های اندروید روی ساعت های هوشمند نیز فعال می شود. اپلیکیشنی که عیب موتور خودرو را کشف می کند.
یک شرکت خودروسازی اپلیکیشنی ابداع کرده که با کمک هوش مصنوعی و ثبت کلیپ صوتی از صدای موتور خودرو میتواند اختلالات و دلایل آنها را شناسایی کند. متخصصان میتوانند تلفن همراه را نزدیک موتور روشن خودرو نگه دارند، میکروفون موبایل صدای خودرو را ضبط میکند و در مرحله بعد هوش مصنوعی کلیپ های صوتی را تحلیل کرده و آن را با اطلاعات ذخیره شده در مخزن خود مقایسه میکند. اپلیکیشن این شرکت خودروسازی که متعلق به کشور جمهوری چک هست میتونه اختلالات موتور خودرو و حتی نوع اون رو تشخیص بده.
این بود خبرهای کوتاه از جهان کاملا وسیع فناوری.
بریم به سراغ رفقای عزیزمون نوبخت عزیز، امیر زنده دلان و گزارشی از این طرف برای بشنویم.
اینجا بازار موبایل ایرانه. شما صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید.
سلام، من علی هستم و به همراه امیر قراره سراغ شما بیاییم و ازتون سوال رادیو همراهی بپرسیم. از همین لحظه ارتباطمون با امیر برقراره. سلام امیر جان.
سلام به همه شما همراهان عزیز رادیو همراه. علی نوبخت سلام. روز بزرگداشت حضرت حافظ گرامی باد. حالا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. امیدوارم همه با هم دست به دست هم بدیم و هر مشکلی هم که جلوی راهمون بود با هم دیگه به اتفاق حلش کنیم. با ما همراه باشید در گزارش جذاب امروز. قبل از اینکه به کارتون بپردازید، دارید تشریف میبرید، یه شعر از حافظ بلدیم.
نیست در بازار عالم خوشدلی، ورنه زان که هست شیوه رندی و خوش باشی و عیاران خوش است.
حافظا معنیش؟
یه تو دنیا خوشدلی نیست، یک رنگی نیست، اگرم هست بابت رند بودن و دو دوزه بودن و اینجور صحبت های.
میخوایی سرس کنی جستجو کنی
رندی یعنی چی؟
بگو رندی در اشعار حافظ جستجو کن.
خاخه فرقه، حالا رندی حتما درویی هم میشه دیگه. چرا یا موزه ببین اسپانی ها مثلا به آدم رند میگن حادق.
چی؟
حادق میگن، طرف حادقه.
دادا تو چقدر حادقی؟
آره دقیقا، آره باری کلا
باری کلا به شما. خب علی نوبخت داره سرچ میکنه الان، یه پالس برو الان سرچ کرده رندی در اشعار حافظ.
معنی اولیه رند برابر با عرازل و اوباش بود اولیش، بعد حافظ نظریه عرفانی انسان کاملی آدم حقیقی را از عرفان بیخیره. رندی
زدی رندی در اشعار حافظ؟
آره زدم رندی در اشعار حافظ. آره دقیقا.
دخترها خیلی بیشتر از پسرها شعر بلدن.
حافظ چیزی الان یادم نمیاد.
فکر کنید
الان ایو هست و همینو بلدم.
توانا بود؟
یادم نمیاد. توانا بود هر که دانا بود.
توانا بود هر که دانا بود مال حافظه. میخواین جستجو کنین؟
جستجو کنین.
بله تو گوشید. ولی بعیده، خانم ما همیشه شعر بلدن.
فال حافظ میگیریم ولی به شعرش توجه نمیکنم.
شعر دیگه با شعرش فال.
نه شعرشو نمیخونم، معنیشو میخونم. عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده، ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما.
آفرین. خب معنیش فکر کن فال گرفتین دیگه. معنی فال
معنیشو آها یعنی عزم کردم که بیام تو رو ببینم
ولی کرونا آمده،
جونم به لبم رسیده. ای ماه من دیگه.
خب معلومه ده ای ماه من بود، چیز خاصی نیست، معنی خاصی نداره.
بله یه خسته نباشید بگم خدمت امیر زنده دلان به خاطر این گزارشش، یه خسته نباشیدم بگم اونم از نوع ویژه خدمت بعضی از دوستان که هنوز فرصت نمی کنن کمی حافظ شیرازی رو بشناسن، لااقل یه تورقی بکنید. نه نمیشه. خب همین گوشی همراه کمک میکنه، میتونید از پی دی اف اشعار حافظ استفاده بکنید. بابا یه بیتش رو حفظ بکنید خیلی بده دیگه. حالا از من بپرسن، من الان کلی شعر بلدم، مثلا چیز مثلا حالا فردا دوباره برمیگردیم با یه گزارش دیگه. خدا نگهدار.
خب یکی از شنوندگان عزیز هم برای ما اصلا فال حافظ گرفتن و تفعلی زدن به دیوان حافظ و این غزل برای ما اومده که رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند. از این بهتر مگه میشد برای ما بیاد؟ محسن گلکار از قمصر کاشان گفته اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. ولی خدایش آقا مهدی، آقا محمد رضا جان، فهمیدن معانی شعر حافظ خیلی سخته. البته به غیر از این الا یا ایها الساقی، این اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را داستان بامزه‌ای هم داره. اونم اینه که تیمور لنگ موقعی که اومد و وارد شیراز شد گفت آقا بیارید این شاعری که این شعر رو گفته، من میخوام باهاش صحبت بکنم. خب حافظ شیرازی هم لباسهای مندرس و کهنه‌ای به تن داشت، میاد میرسه در بارگاه تیمور لنگ و تیمور ازش میپرسه که حافظ شیرازی یا خواجه شمس‌الدین، ما کلی جنگیدیم، شمشیر کشیدیم، این بر اون بر کشته دادیم، سمرقند و بخارا رو گرفتیم، تو به یه خال هندو اینا رو بخشیدی رفت؟ و حافظ هم زیرکانه و رندانه پاسخ میده که ما همین حاتم بخشی‌ها رو کردیم که وضعمون اینه. و امیر تیمور لنگ هم خوشش میاد و میگن که کسی رو به خدمتگذاری او میگماره و از اون به بعد هم کلی با هم دیگه رفیق میشن. خب ما باز هم شعر و اینها داشتیم اما دیگه فکر کنم فرصتی نداریم. اگه موافق باشید بریم برای اعلام ساعات کار مجموعه های بازار موبایل ایران.
مجموعه شماره 1 بازار موبایل ایران در خیابان حافظ بعد از پل حافظ، روزهای عادی ساعت 9-21 و روزهای جمعه و ایام تعطیل 9-18.
مجموعه شماره 2 در یافت‌آباد شرقی جنب پارکینگ طبقاتی شهرداری، روزهای عادی 9-21 و روزهای جمعه و ایام تعطیل 9-18.
و مجموعه شماره 3 بازار موبایل ایران در شهر زیبای کرمان بلوار جمهوری، روزهای عادی ساعت 9-21 و روزهای جمعه و ایام تعطیل 17-21. خلاصش اینه که هر سه مجموعه روزهای عادی از ساعت 9-9 بازن. خیلی ممنون. فردا از ساعت 16 میرسیم خدمتتون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نفس
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنونده های خوب رادیو جوان سلام، وقتتون بخیر باشه. من حجت یوسفی هستم و اینجا نبض رادیو جوان. با نصب اپلیکیشن کاربردی ایران صدا روی گوشی‌های تلفن همراهتون میتونید هر روز برنامه نبض رو از طریق این اپلیکیشن بشنوید. در این برنامه نبض گفتگوی من رو خواهید شنید با دکتر مسعود مردانی، متخصص بیماری‌های عفونی در رابطه با بیماری کرونا. و همچنین گزارشی از ناصر یوسفیان در رابطه با چکاپ دوره‌ای مشاغل.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
دکتر مسعود مردانی، متخصص بیماری‌های عفونی.
استفاده از طب سنتی در درمان کرونا رو اولین بار چینی ها تجربه کردن. یه سری داروهای گیاهی خاص خودشون داشتن که مثلا مثل داروهای سنتی ما بود استفاده کردن. بعد موارد ابتلا دیدن که روز به روز داره افزایش پیدا میکنه در همون شهر یوهان، و بعد دیگه به فکر این افتادن که اول بار بیان از داروهایی که در درمان ایدز استفاده شد، چون می‌دونیم بعضی از این داروهایی که در ایدز استفاده میشه روی ویروس کرونا هم اثر دارن، و بعد از داروهایی که روی ابولا اثر داشتن، همین داروی رمدسیویری که الان دارن استفاده میکنن، اومدن در این مراحل چیز استفاده کردن، در مراحل تجربی استفاده کردن. هنوز هم این کار داره ادامه پیدا میکنه. ببینید، خیلی از مردم ما که اصلا فکر میکنن نباید یه داروی شیمیایی مصرف بکنن، خیلی علاقمند هستن که از اول خودشون رو برن بسپارن دست مثلا طب سنتی. من الان متاسفم بگم که تعدادی بیماران خاصی داشتیم که بیماری هپاتیت مزمن بی داشتن، با داروی شاه داروی مؤثر درمان در واقع هپاتیت بی اینها بیماریشون کنترل بوده، حتی سطح ویروسشون در خون به صفر رسیده و حال عمومیشون خیلی خوب بود، و ما فقط بهشون گفتیم 4 ماه یه بار بیاید این دارو رو بگیرید، آزمایش بدید و زندگیتون رو بکنید، و خیلی از اینها با پاسخ مطلوب، ولیکن میباید حتما این دارو رو برای سالها مثلا ادامه میدادن. بعد از اینکه این مسئله کرونا اتفاق افتاد، خب یه عده‌ای از اینا به طور این همکارای ما در طب سنتی و طب حالا ایرانی حالا هر چی می‌خواد بگید افتادن، و بعضی از اینها متاسفانه به خاطر عدم اطلاع به اینا گفتن آقا نمیخواد شما این دوا رو مصرف کنید، اینا جگرتون رو سیاه میکنه، شما عارضه دارو خیلی زیاده، بیاید ما با طب سنتی شما رو خوب میکنیم، اصلا HPS آنتیجن یا عامل هپاتیت بی رو در خون شما منفی میکنه. این ساده لوحان هم یه دهشون الان 8-9 ماه دیگه ول کردن درمانه و رفتن دنبال این، و من متاثرم بگم که چند تا از اینها منجر به بستری شدن در بیمارستان شد، بیماریشون پیشرفت کرد و عوارض حتی جبران ناپذیر رو تونستن متحمل بشن. به هر صورت دایره در واقع طب سنتی برای درمان کرونا برصد بسیار بسیار محدوده. وقتی من میگم هنوز ما دارو درمانی موثری برای کرونا در دنیا نداریم، مطمئنن در طب سنتیش هم نداریم. حالا یک کسی میاد میگه آقا من در مثلا آمل یک گیاهی رو پیدا کردم که 100% خوب میکنه، تا این بیاد کارآزمایی بالینی انجام بده، بعد مقاله بشه، در دنیا در موردش نظر بدن، ببینن آیا اگر بیماران اونم مصرف نکنن آیا جوابش چی میشه در یه دبل بلایند کنترل ترایل استادی، در واقع در یک مطالعه در واقع که به یه عده بدن داروی بده ندن بعد نور مقایسه بکنن، این کارآزمایی انجام نشده و متاسفانه میان بعضیا همه چیزا رو ول میکنن میرن دنبال این غذایا. من توصیه‌ام به این عزیزان اینه که در واقع گول این افراد رو نخورن، عمدتا برای بیماری کرونا، نه در طب سنتی و ایرانی، نه در طبی که در دنیا وجود داره، طبی که داروهای شیمیایی می‌نویسن، آمپول و کپسول و سرم می‌نویسن، داروی موثری برای بیماری تا به حال ارائه نشده و به نظر میاد همه اینها ادعاهای بیش برای این قضیه نیستن. قبلا هم اینا که کم بوده ویتامین د داشتن استفاده می‌کردن، یا روز یه دونه خورده 1000 ویتامین دی یا یک 50000 هر 15 روز یه بار. برای افرادی که کم بوده ویتامین د دارن حتما توصیه می‌کنیم که از ویتامین دی استفاده کنم، ولی کسی که ویتامین دیش نرمال هست حتی شاید به این نیاز نداشته باشه. در مورد تب گرم و سرد توی فضای مجازی خیلی صحبت کردم، ولی تفاوت عمده‌ای وجود نداره. مریض هایی که بیماری کرونا رو میگیرن خودشون غذای سنگین، غذایی که در واقع محرک باشه معمولا دوست ندارن استفاده کنن. اصلا بگم بیماران کرونایی یه بی اشتهایی دارن که آزارشون میده و حتی خانواده فرد مبتلا را هم آزار میده. بعضی وقتا میگن آقا ما میترسیم چیزیش بشه اینقدر بی اشتها شده. ما بیمار کرونایی داشتیم که در عرض دو هفته 15 کیلو وزن کم کرده است. پس این نشون میده که این بیماری باعث بی اشتهایی میشه. بی اشتهای اینا رو با دارو هم نمیشه برگردون. وقتی که بیماری کاملا بهبودی پیدا کرد دیگه در واقع اینها کاهش وزنشون از بین میره و به زندگی عادی برمیگردن. در مورد استفاده از ویتامین ها دیدن زینک، ویتامین دی، گاهی ویتامین ای میتونه موثر باشه، ولی یادمون باشه اگر که نمره در واقع عدم ابتلا به کرونا رو با شستشوی دست، استفاده از ماسک و در واقع فاصله گذاری اجتماعی بخوایم نمره بهش بدیم 99 تاش، اینه 1% اون ویتامین ها و شاید کمتر از 1% اون ویتامین ها و چیزاست. پس یادمون باشه بریم به اهم مسائلی که میتونه باعث عدم ابتلا بشه توجه کنید، نه چیزای فردی. حتی لبنیات کم چرب مصرف بکنید، روغن حیوانی که سرشار از در واقع کلسترول و تریگلیسیرید هست اصلا توصیه نمیشه. متاسفانه یه عده‌ای هم خیلی علاقه‌مندن برن توی این وانفسا سیر مثلا بگیرن، لیمو ترش بگیرن، زنجفیل بگیرن، چیزایی که شما میدونید اینا اصلا تفاوت عمده‌ای با غذای معمول مثلا لیمو شیرین با لیمو ترش هیچ تفاوتی به نظر من نداره در میزان ویتامین سی که به شما میرسه. من فقط از مردم عزیزم میخوام که در واقع با شروع فصل سرد سال حتما استفاده از ماسک، شستشوی مکرر دست، فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت بکنن. افرادی که در معرض خطر هستن، نه همه افراد، اینایی که در واقع بیماری قلبی ریوی دارن، بالای 60 سال هم، زنای حامله هستن و یا برصد بیماری های مضعف کننده سیستم ایمنی دارن، در اثر وقت به اطلاعات لازم برای توزیع واکسن از طریق وزارت بهداشت به اطلاع مردم میرسه. الان هم توزیعش در مراکز برصد دولتی و دانشگاهی شروع شده و بعدم در معرض استفاده مردم عام قرار میگیره.
بسیار سپاسگزارم از شما. می‌پردازیم به مسائل مربوط به حیطه پزشکی. شما عزیزان هم اگر در این زمینه سوالی دارید، در زمان پخش این برنامه میتونید سوال خودتون رو با 30881 در میون بگذارید.
آدم احساس خطر بیشتری
کنن از بدنده شروع شد، بدنده رو شکم درد
کنن رو جدی نمیگرفتم، خیلی پشیمانم، واقعا ارزش اینجا اومدن رو ندارم.
گفتن که بچه ها نمیگیرن، کسایی که گرفتن باز مبتلا نمیشن، اشتباه بود.
کماکان مثل ثابت بدتر شدن وضعیت رو
واقعا کاد درمان خسته شدم و همه دارن درگیر میشن. خودتون رو تو خونه ایزوله کنید.
اوضاع خطرناکتر از آنیست که میپنداشت.
تک تک ماها الان مسئولیم در برابر بچه هامون، جامعه
هامون، هم به حقوق دیگران احترام دارم، هم برای سلامتی خودم.
یه شعور اجتماعی، من باید به شما احترام بذارم، شما به من احترام بذارید. اگر همه رعایت کنن خب همه ایمن‌ترن.
این ماسک ناچیز میتواند جانی را مسون دارد از خطر مرگ.
خاطر جان عزیزانشون اصول بهداشتی را رعایت کنن.
از ترددهای غیر ضرور کم بکنید.
همیشه میگم ماسک حتما.
میخوام در مورد یک تخصصی از شما شنوندگان گرامی، شاید با این موضوع آشنا نباشید، به یکی از مراکز بهداشتی درمانی اومدیم که یکی از کارهاش در این خصوص هست. سرکار خانم دکتر الهی کبیر رو در خدمت شما هستیم، متخصص طب کار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. سلام، خدمت شما، وقت داری بخیر.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. در ارتباط با رشته طبی کار باید خدمتتون عرض کنم که رشته طبی کار یکی از رشته‌های تخصصی پزشکی هستش که در مقایسه با قدمت طب امروزی به نظر میاد رشته نسبتاً جدیدی باشه. ظهور طب نوین مربوط به 2500 سال قبل زمان در واقع سقراط، اما در واقع این بیس و اون قدمت رشته ما برمیگرده به قرن 18 در واقع میلادی، زمانی که پروفسور رامازینی در کشور ایتالیا حتما از شاگردانش میخواست در مورد شغل بیمار هم در واقع سوال کنن، شاید در واقع شغل بیمار در تشخیص بیماری ها به ما کمک کنه. بنابراین رشته ما رشته نسبتاً جدیدی هست، به خاطر همین به نظر خودم هم لازم هستش که در مورد ابعاد اون فعالیت هایی که در واقع متخصصین این رشته انجام میدن لازم هستش که این اطلاعاتی در اختیار در واقع جمعی در واقع جامعه قرار بگیره. من در خدمتتون هستم.
بفرمایید اصلا چی هست به کار و در واقع چه خدماتی رو میتونه ارائه کنه به محیط کار؟ چون بالاخره وقتی یک کارگر داره توی محیط کار کار میکنه، بسیار حق داره که سلامتی خودش مهمه. کارفرما دوست داره این کارگر سالم باشه، چون میدونه اگر سالم نباشه درست نمیتونه کار بکنه و در نتیجه از نظر اقتصادی نمیتونه کار خودش رو جمع کنه، به خصوص در بخش خصوصی که به ریال ریالش باید حساب بکنه و بتونه در واقع اون مجموع اقتصادی رو بچرخونه.
یک آماری که سازمان بهداشت جهانی ارائه داده یه چیز حدود 45% کل جمعیت دنیا و 58% افرادی که سن بالای 10 سال دارن نیروی کار یا جمعیت شاغلین در کشورمون محسوب میشن و در کل دنیا. بنابراین حفظ و ارتقای این سلامت در واقع جمعیت جوان و نیروی شاغلین که بیس و اون پایه اصلی اقتصاد هر کشوری هستش خیلی حائز اهمیته. بنابراین یک جمله من بخوام رسالت رشته تخصصی طب کار رو بخوام بگم اینه که حفظ یعنی نگه داشتن و ارتقای سطح سلامت در واقع این شاغلین هستش. خودتون باز بهتر مستحضر هستی، حالا این شاغلین ما در محیط کار در مواجهه با هزاران تو از مواد شیمیایی هستن که اثراتشون واقعا خیلی ممکنه مشخص نباشه. مثل عوامل فیزیکی میتونیم ما داشته باشیم، عوامل بیولوژیک هستش، عوامل روانی هستش که میتونه سلامت در واقع شاغلین رو در واقع به خطر بندازه. این نکته که در زمینه طب کار وجود داره این هستش که ما دو نوع بیماری در محیط های در واقع کاری داریم. یک دست بیماری هایی هستش که بهش میگیم بیماری های ناشی از کار یا بیماری های در واقع شغلی، که اینها بیماری هایی هستن که به علت همون عواملی که خدمتتون عرض کردم میتونه در محیط کار ایجاد بشه. بنابراین پزشکانی که در این زمینه فعالیت میکنن میتونن در مراحل اولیه این بیماری ها رو در واقع تشخیص بدن.
در حد برنامه ما که کوتاه هست، سرکار خانم دکتر الهی کبیر متخصص طب کار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی در خصوص این رشته با ما صحبت کردن. ممنون، لطف کردید. خدا حافظ شما.
خدا نگهدارتون باشه.
بسیار سپاسگزارم که من و همکارانم رو همراهی کردید در نبض رادیو جوان. سالم و تندرست باشید تا برنامه بعد. خدا نگهدارتون.
بی صدایی تو خونشه یا
تو خونشه؟
تو خونشه. بی صدایی تو
خونشه. بی صدایی تو خونشه.
جارو برقی های بی صدا و پر قدرت 2500 پاک شما، لوله کلافی به همراه جعبه لوازم جانبی، جارو برقی پاک شما با ضمانت پاک سرویس.
الان؟
نه.
فردا؟
نه بابا.
یه ماه دیگه؟
نه.
ای بابا، پس از کی؟
سال 1400.